ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 12 دی ماه، هر جایی که هستید و صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. این مجله شامگاهی ماست و تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده همراه شما هستیم با همه همکارانم که از صبح تا این لحظه برنامه‌های این ساعت رو تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم فرهنگ قوی.
با درود فراوان. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از خانواده‌های کشته شدگان جنگ در نخستین واکنش به تظاهرات اعتراضی چند روز اخیر بار دیگر کشورهای خارجی و آنچرا که دشمن خواند عامل این وقایع دانست و گفت همه آنهایی که با جمهوری اسلامی بد هستند دست به دست هم می‌دهند تا برای نظام جمهوری اسلامی مشکل درست کنند.
دشمن منتظر یک فرصت. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدند، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم می‌گذارن.
آقای خامنه‌ای گفت حرفایی در این باره دارد که در وقت مناسب خواهد گفت. در تجمع‌های اعتراضی اخیر برخی از مردم شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند و در چند شهر نیز پوسترها و بنرهایی با تصاویر او با آتش کشیده شد. همچنان در ایران جعفر پناهی کارگردان معروف ایرانی برای مشخص شدن میزان پایگاه مردمی حکومت از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است اجازه برگزاری رفراندوم یا تظاهرات آزاد بدهند. آقای پناهی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به حضور گسترده نیروهای انتظامی نوشت اگر یک نظام سیاسی پایگاه مردمی داشته باشد لشکرکشی و کشتار نمی کند. ترس با لشکرکشی آشکار می شود که خود به خود معنای آن فاقد پایگاه مردمی است. آقای پناهی خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی نوشته است اگر رفراندوم خرج دارد و بودجه‌اش را ندارید بدون آن که لشکرکشی کنید اجازه دهید فقط یک روز طرفداران حکومت و یک روز دیگر هم بقیه آزادانه و بدون بگیر و ببند تظاهرات کنند. در روزهای اخیر شماری از هنرمندان داخل کشور از حق شهروندان برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت کرده و خواستار پرهیز از سرکوب و خشونت شدند. ترانه علی دوستی و مهناز افشار بازیگران سینما، تلویزیون و تئاتر، تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان و علیرضا عصار خواننده و آهنگساز از جمله این هنرمندانند. گروهی از هنرمندان ایرانی در خارج از کشور مانند گوگوش، شیرین انشاد و رضا دقتی نیز حمایت خود را از معترضان ابراز کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جدیدترین پیام توییتری خود نوشته است که آمریکا اوضاع ایران را زیر نظر دارد. در توییت آقای ترامپ آمده است مردم ایران سرانجام علیه رژیم فاسد و بیرحم کشورشان اقدام کردند. آقای ترامپ که از مخالفان توافق هسته‌ای به شمار می‌رود گفته است پول‌هایی که در دوران باراک اوباما به ایران داده شد صرف حمایت از تروریسم شده و به جیب‌های آنها رفته است. پس از توافق هسته‌ای آمریکا بخشی از دارایی‌های ایران را که در آن کشور مسدود شده بود به ایران بازگرداند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از پیام خود گفته است مردم ایران با کمبود مواد غذایی، تورم بالا و نقض حقوق بشر روبرو هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی چندین کشور از جمله آمریکا را به دست داشتن و تحریک اعتراض‌های خیابانی در چند روز گذشته متهم کردند. آمریکا با رد این اتهام‌ها دستگیری‌های گسترده و کشتار معترضان در ایران را محکوم کرده است. خانم آزاده.
متشکرم از شما فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. اما در ادامه این برنامه از ادامه واکنش ها به اعتراضات سراسری در ایران خواهید شنید. برخی مسئولان به دنبال دشمن هستند و برخی اوضاع رو خطرناک توصیف می کنند.
در فضایی که این اعتراضات در چند ده شهر کشور گسترده شده طبیعتاً معترضین دیگه به این صحبت‌ها در فقط پشت تریبون توجه نمی‌کنن، بلکه منتظر مابعضای عینی و عملیاتی اون هستند.
همراه ما باشید، در کنار برنامه جمعه بیشتر میشنوید اگر همراه ما همچنان بمونید. مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های اصلی اصلاح طلبان دوشنبه شب که گذشت نشستی به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برگزار کرد که بر اساس بیانیه اون محور اصلی این نشست بررسی اعتراض‌های اخیر در ایران بوده. اما بشنویم از این اعتراض‌ها و آخرین خبرهای مربوط به اعتراض‌های سراسری در ایران با احسان مهرابی که این خبرها رو پیگیری کرده و با ما در استودیو رادیو فرداست. از آخرین خبرها بگو احسان، آمار مختلفی درباره بازداشت‌ها مطرح شده.
مقامات جمهوری اسلامی تعداد بازداشت شدگان را، تعداد کل بازداشت شدگان را اعلام نکردند، اما اگر آماری که در شهرهای مختلف اعلام شده را جمع بزنیم، بیش از 1000 نفر در تجمعهای روزهای گذشته بازداشت شدند. این آماری که اعلام شده البته تنها محدود به حدود 15 شهر ایران هست، در حالی که در 70 شهر بر اساس گزارش ها تجمع برگزار شده و قاعدتا اگر آمار اون شهرها هم اعلام بشه تعداد بازداشت شدگان بیشتر میشه. بر اساس آماری که اعلام شده در تهران در روزهای گذشته 450 نفر بازداشت شدن، در همدان 150 نفر، در مشهد حدود 140 نفر، در کرمان 80 نفر، در اردبیل 40 نفر. اینها آمار شهرستان هایی است که اعلام شده. در کرج هم اعلام کردن که حدود 20 نفر از کسانی که به تعبیر دادستان این شهر لیدر بودن و تجمعات را هدایت می‌کردند بازداشت شدن، اما دادستان کرج تعداد کل افراد بازداشت شده را اعلام نکرده. در شهرهای اطراف تهران هم در روزهای گذشته گزارش‌های پراکنده درباره بازداشت بیش از 20 نفر منتشر شده بود. اگر جمع آماری که مقامات این شهرها رو بزنیم حدوداً 20 نفر بازداشت شدن.
حتی گفته شده بین بازداشتی‌ها دانش آموزان هم بودن.
بر اساس صحبتی که معاون امنیتی وزیر کشور اعلام کرده بود، بازداشت شدگان زیر 25 سال بودند اکثرشون، و فرماندار همدان هم گفته که بیشتر دستگیر شدگان بین 17 تا 25 سال سن دارن که به اصطلاح رایج در ایران مشهور هستن به دهه 70 ها. این موضوع از این جهت شاید مهمه که سال گذشته تجمعاتی با عنوان دهه 70 ها برگزار شد که در تهران و مشهد که از طریق تلگرام برگزار کنندگان اون تجمع ها با یکدیگر هماهنگی انجام میدادن و به هر حال حضورشون در این تجمع ها هم شاید از این جهت قابل توجه است.
اما فقط در مورد تعداد بازداشتی ها آمار متناقض نیست، در مورد تعداد کشته شده ها خیلی آمار متفاوتی تا الان اعلام شده. به هر حال توی 70 شهر این اعتراضات برگزار شده و تعداد کشته ها تا الان خیلی بالا بوده.
اگر مبنا خبر صدا و سیما باشه، در روز اول که اعلام کرد 6 نفر در توی سرکان در استان همدان کشته شدن، تعداد افراد کشته شده بر اساس همون آمارهای رسمی به حدود به 24 نفر میرسه، در حالی که برخی از گزارش مقامات تعداد 21 نفر را تایید میکنه که بجز توی سرکان که آمار بین 3 نفر تا 6 نفر متفاوت هست، در درود 4 نفر کشته شدن. در ایزه در استان خوزستان هم نماینده مجلس از کشته شدن 2 نفر خبر داده بود، اما فرماندار از کشته شدن 1 نفر. در شاهینشهر در استان اصفهان 3 نفر کشته شدن بر اساس آمارهایی که هست در حمله به یک پاسگاه نیروی انتظامی، البته این را مقامات دولتی و امنیتی ادعا کردن، 6 نفر کشته شدن. و همینطور مقامات حکومتی اعلام کردند که در نجف آباد 1 نفر بر اثر تیراندازی به ماموران کشته شده، و همینطور در کهریسنگ در استان اصفهان هم 1 نفر از نیروهای بسیج بر اثر تیراندازی کشته شده، که چون رادیو فردا ایران خبرنگاری نداره و اینطور رسانه های رسمی در ایران معمولا دچار مشکل هستن در این روزها برای انعکاس اخبار، این گزارش ها رو نمیشه به صورت مستقل تایید کرد.
احسان، توی شبکه‌های اجتماعی خیلی از آدما وقتی در مورد این شهرهای کوچیک و این شهرهایی که بیشترین کشته‌ها و بازداشتی‌ها رو دادن دارن بحث می‌کنن، مسئله‌شون اینه که حتی تلفظ اسم شهرها رو نمی‌دونن، مطمئن نیستن در مورد محل این شهرها، حتی روی نقشه کسی اطلاعی نداره، معمولاً میگن گوگل می‌کنیم تا بفهمیم این شهرها کجاست. چه ویژگی‌هایی داشته این شهرها که تعداد کشته و بازداشتی‌هاش هم بیشتر بوده و اصولا از این شهرها این اعتراضات رشد بیشتری داشته؟
این شهرها بعضی هاشون با یکدیگه ویژگی‌های مشترکی دارن، اما در مجموع یک ویژگی واحدی ندارن. شهر قهدریجان در استان اصفهان که اعلام میشه 6 نفر در اون کشته شدن، از جمله شهرهایی است که از ابتدای انقلاب در ایران درگیری بین نهادهای حکومتی در اون در جریان داشته و از جمله در ابتدای انقلاب درگیری مسلحانه بین نیروهای کمیته انقلاب اسلامی که از یک جناح سیاسی بودن و درگیری بین سپاه پاسداران که از جناح سیاسی دیگه بودن منجر به کشته شدن برخی از افراد شد، از جمله آقای بحرینی که عباس بحرینی که از طرف آیت الله مهدوی کنی به عنوان مسئول کمیته های استان اصفهان انتخاب شده بود. این روزها که مستند قائم مقام درباره عزل آیت الله منتظری در ایران پخش میشه از طرف یک گروه اصولگرا که تهیه کنندگانش اصولگرا هستن، نام قهدریجان مطرح میشه با نام مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله هاشمی، که اونها خیلی از این اقدامات را به مهدی هاشمی نسبت میدن و اصطلاح مشهوری که به مقامات حکومت ایران به عنوان باند مهدی هاشمی مطرح میکردن همواره در مورد قهدریجان در جریان بوده. در سالهای گذشته هم اعتراضاتی در این شهر درباره انتقال آب مطرح بوده که اونها هم به درگیری کشیده میشه. شهر کوچک کهریسنگ هم که حدود 10,000 نفر جمعیت داره بین راه نجف آباد و اصفهان قرار داره که در اطرافش باغهایی هست که ساکنان خمینی شهر یا نجف آباد از اونها استفاده میکنن. شاهین شهر در استان اصفهان هم شهری هست که در ابتدای جنگ ایران و عراق جمعیت مشهور به جنگ زدگان از آبادان به اون شهر مهاجرت کردن و یک شهری است با بافت متفاوت به لحاظ فرهنگی، بله البته به لحاظ فرهنگی، خب به لحاظ مذهبی در حالی که بخش قبلی شهر مذهبی بودن، گروهی که از آبادان اومده بودن به لحاظ فرهنگی متفاوت بودن، به لحاظ حجاب و این موضوع باعث می شد که کمیته ها خیلی سختگیری کنن و همواره یک سری درگیری های فرهنگی در این شهر وجود داشته. یا گزارش های درباره جمع‌آوری سک ها در این شهر منتشر شده بود که حالا به لحاظ ویژگی های فرهنگی اینطوری شبیه مثلا به شهرهایی مثل تهران میتونه باشه. شهرهای ایزه، درود و تویسرکان یک ویژگی مشترک دارن که ویژگی مشترکشون آمار بیکاری بسیار بالا هست که گفته میشه حدود 30% هر کدوم از این شهر، بالای 30% بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس بیکاری دارن و همینطور شهرها لرنشین و بختیاری نشین هستن و قبل از اون هم درگیری های قومیتی در این شهرها رواج داشته، به خصوص در شهر ایزه که گفته که پیش از این خیلی خبرساز شده.
بذار تا قبل از این که بریم سراغ بعضی از واکنش هایی که تا این لحظه به این اعتراض ها به خصوص در داخل کشور وجود داشته، یک نگاهی داشته باشیم به ویدیوهایی که تا الان منتشر شده و بشنویم از این اعتراضات و آخرین گزارش هایی که به هر حال به شکل ویدیو یا به دست ما رسیده یا در فضاهای مختلف و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. شاهین بشیری تلاش کرده این ویدیوها رو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده جمع کنه و نگاهی داشته باشه به آنچه که تا شب گذشته در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد.
در ادامه اعتراضات خیابانی در پایتخت و چندین شهر دیگر ایران، معاون فرمانداری تهران روز سه‌شنبه 12 دی ماه از بازداشت 450 نفر طی 3 روز گذشته خبر داد. به گزارش ایلنا، این مقام همچنین اعلام کرد که مسئولیت نگهداری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر بر عهده دستگاه قضایی است که به گفته ای وی حتما شرایطی را اندیشیده است تا رخداد بازداشتگاه کهریزک در سال 88 تکرار نشود. بر اساس گزارش شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی تا کنون 21 نفر نیز در جریان تجمعات اعتراضی روزهای اخیر کشته شدند که دست کم 2 تن از آنان عضو نیروهای بسیج در نجف آباد اصفهان و کهریز سنگ بودند. علی اصغر ناصربخت معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تهران در حالی از بازداشت 450 نفر طی 3 روز گذشته در پایتخت خبر داده که شب گذشته 11 دی ماه معترضان در میدان انقلاب تهران طی شعارهای خود خواهان سرنگونی آنچه گروهک آخوندی خواندند شدند. در 5 روز از تجمعات اعتراضی سایر شهرها نیز روال روزهای گذشته در گرد هم آمدن و سر دادن شعار علیه نظام جمهوری اسلامی را ادامه دادند. تا یه ویدیویی که از اجتماع مردم زرین شهر توی سرکان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم از گاز اشک‌آور استفاده کردند و در پس زمینه نیز صدای شلیک چند گلوله شنیده می‌شود. در ویدیوی دیگر یکی از نیروهای یگان ویژه خطاب به مردم میگوید ما سرباز این مملکتیم، باید با اجنبی بجنگیم، نه اینکه بیاییم با شما بجنگیم، که با تشویق مردم روبرو میشود. در روزهای گذشته معترضانی که اقدام به تهیه ویدیو از اعتراضات و فرستادنشان به شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند همواره تأکید داشتند که مردم از ویرانی و آسیب زدن اجتناب می‌کنند تا بهانه به دست نیروهای انتظامی برای برخورد خشونت‌آمیز ندهند، ولی به شهادت یکی از معترضانی که ویدیویی را در کانال تلگرام منتشر کرده، تعدادی از نیروهای انتظامی در گوهردشت کرج دست به تخریب برخی مغازه‌ها زدند تا اینطور جلوه دهند که معترضان اقدام به این کار کردند.
چی هست اینا؟ همورا به این مغازه حمله دارن می‌کنن. میشکنن که بگن مردم شکنن مامورا دارن.
در تجمع اعتراضی مردم آبادان، معترضان بعد از سر دادن شعاری علیه روحانیان خواستار حمایت سایر مردم از خود شدند. در شاهنشهر اصفهان صحنه‌ای دلخراش از تعدادی زخمی دیده می شود که در یک مکان سربسته بر زمین افتادند و فردی خبر از کشته شدن 2 نفر می دهد.
اینجا شاهنشهر بیشتر از 10 نفر رو زدن، 1 نفر کشته دادیم، 2 نفر کشته، 2 نفر کشته، بیشتر از 10 نفر رو تیر زدن.
از سوی دیگر در حمله مردم به پاسگاه نیروی انتظامی که در شهر قهدریجان اصفهان صورت گرفت بعد از آتش زدن مقر نیروی انتظامی توسط تعدادی ناشناس از داخل پاسگاه به سمت جمعیت تیراندازی شد. بر اساس گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی طی این واقعه 6 نفر از مردم کشته شدند و بنیاد خمینی هم در این شهر تخریب شده است. همین گزارش می‌افزاید در تجمعات اعتراضی شهر درود 4 نفر، شهر تویسرکان 6 نفر، ایزه 2 نفر و شاهینشهر 3 نفر از مردم کشته شدند که به گفته این شبکه تعدادی از معترضانی که بین مردم نفوذ کرده اند اقدام به کشتن این افراد کردند. شبکه خبر همچنین به آتش زدن 1 بانک در شاهینشهر و درگیری مقابل فرمانداری در شهر مراغه اشاره می کند. این شبکه همچنین افزوده است که معترضان در تاکستان اقدام به آتش زدن حوزه علمیه کردند.
از شاهین بشیر شنیدید و ویدیوهای اعتراض‌ها در چند شب گذشته. اما همچنان با احسان مهرابی هستیم، دنبال می‌کنیم آخرین خبرها رو. احسان، توی این چند شب گذشته بعضی از هنرمندان، از بازیگران گرفته تا اهالی موسیقی و سینما و تئاتر، نسبت به این موضوع واکنش‌های خیلی مشخصی رو نشون دادن.
تعدادی از هنرمندان به این تجمعات واکنش نشون دادن که محتوای کلی این واکنش ها این بوده که از نوع تجمعها حمایت کردن و در این حال بعضی از اونها از اتفاقاتی که حالا به تعبیری خشونت نام برده میشه ابراز نگرانی کردن و یا حالا نهیش کردن و هشدار دادن دربارش، از جمله ترانه علی دوستی، تهمینه میلانی، مهناز افشار، حمید فرخ‌نژاد، مهدی کرمپور، شیرین نشاط، فرامرز اصلانی، ابی هاتف و منصور، خواننده‌های مشهور، و رضا دقتی، عکاس، از جمله هنرمندانی هستند که در این باره واکنش نشون دادن. علیرضا عصار هم در کنسرتش به تجمع‌های اخیر واکنش نشون داده.
هیچ کدوم از ما موافق خیلی از اتفاقاتی که میفته نیستیم، مثل نمیدونم شیشه شکستن یا چیزی رو از بین بردن، ولی نظر شخصی من اینه که عمیقا این رو از اعماق جانم میگم، حق با مردمه. نمیخوام حرف کلیشه‌ای بزنم، نمیخوام شعاری حرف بزنم، اهل این حرفا نیستم، واقعا 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 حق با مردمه و من خواهش میکنم که مسئولین در هر سمتی که هستن دقت کنن به این موضوع. این مردم حقیقتا شایستگیشون بیشتر از این حرفاست که انقدر سخت زندگی بکنن در کشوری با این همه سر.
جعفر پناهی، کارگردان مشهور، هم از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که برای مشخص شدن میزان پایگاه مردمی نظام، به تعبیر آقای پناهی، اجازه برگزاری رفراندوم بدن، که حالا این واکنش تا حدودی متفاوت با واکنش‌های دیگه بوده. گوگوش، خواننده ایرانی، هم در کنسرتش به این تجمع‌ها واکنش نشون داده.
یکی دو روزی است که اتفاقات غیر منتظره در مملکت من 17 ساله که از ایران خارجم و فکر میکنم همیشه که اگر بتونم کاری برای اون مردم و نسل جدیدی که حقشونو میخوان و حقم دارن که حقشونو بخوان، نمیدونم، فکر میکنم من نمیتونم، یا مایی که بیرون از ایران هستیم نمیتونیم نسخه بپیچیم براشون، اما دلمون میخواد که باهاشون همراه باشیم و بگیم که ما باهاشونیم، عاشقشونیم و خواسته اونا خواسته همه ماست.
صدای گوگوش رو شنیدید در کنسرت دیشب خودش در یکی از تورهای اروپایی خودش در این زمینه صحبت میکرد. جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، اما گفته که یا رفراندوم برگزار بشه یا تظاهرات آزاد برگزار بشه. در واقع منظورش این هست که یک روز تظاهرات از طرف طرفداران حکومت برگزار بشه، یک روز هم تظاهرات از طرف کسانی که معترض هستند به شرایط. اما غیر از این هنرمندان، رهبر ایران بالاخره امروز یک واکنشی نشون داد. خیلی مفصل نبود، گفت بعداً در این مورد حتما بیشتر حرف خواهم زد.
واکنش آقای خامنه‌ای در یک جمعی اعلام شده که حالا بر اساس تصاویر میشه گفت جمع محدودی بوده و مانند سخنرانی‌های عمومیشون که در یک حسینیه مشهور برگزار میشه نبوده. آقای خامنه‌ای اعلام کرده که در روزهای آینده در این باره بیشتر صحبت میکنه و تجمع‌های اخیر رو مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی به کشورهای خارجی نسبت داده و اعلام کرده که دشمنان ایران با ابزارهای گوناگون در اختیارشان، از جمله پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی، همپیمان شدن تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد بکنن. این صحبت‌هایی بود که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هم مطرح کرده بود و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که اسرائیل، آمریکا و همینطور عربستان سعودی را متهم کردند به نقش داشتن در تجمع‌های اخیر. البته این ادعایی است که مقامات جمهوری اسلامی در همواره در تجمع‌های مشابه مطرح می‌کنند و مقامات این کشورها هم پیش از این هر گونه نقش داشتن در تجمع‌ها در ایران را تکذیب کردند. تفاوت صحبت‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی با دوره‌های قبل این هست که عربستان سعودی هم وارد کشورهایی شده که اونها به عنوان نقش داشتن در این تجمع‌ها نام می‌برند. میبرن و این اتفاق به تبع درگیری هایی هست که بین ایران و عربستان سعودی در سالهای گذشته بوده و قبل از این هم مقامات جمهوری اسلامی عربستان رو به حمایت از گروه های مخالف در سیستان و بلوچستان و کردستان متهم کرده بودند که مقامات عربستان سعودی و این گروه های این اتهام رو رد کرده بودند همواره.
ممنونم از تو احسان مهرابی، آخرین خبرها رو دنبال کرده بود در مورد اعتراضات در ایران. اما از طریق تلگرام ما پیام های شما رو دریافت میکنیم. یک کاربر تلگرام از اصفهان نوشته اینترنت ایرانسل کاملا خراب هست، اینترنت همراه اول وصل هست اما به شدت ضعیف است. این حرف در واقع در راستای این هست که بعضی از مسئولان خبر از رفع فیلتر تلگرام در ایران دادند. و همینطور میلاد نوشته یکی از این مردم، یک نفر باید جلو حرکت کنه. و یک کاربر دیگه برای ما نوشته تمام بسیجی های همکاران ما در صنعت نفت رو احضار کردن و در این زمینه در واقع به گفته او به اونها امکانات دادن برای برخورد با معترضان، ما نمیتونیم این موضوع رو تایید کنیم. یک کاربر دیگه تلگرام نوشته توی اهواز وضعیت فوق‌العاده‌ای پیش اومده و از تمام کشور نیروهای نظامی در حال ارسال به اهواز هست. ما همچنان نمیتونیم این اخبار رو، این خبرهایی که گفته میشه رو از طرف رادیو فردا تایید کنیم. اما شما حتما میتونید نظرهای خودتون رو از طریق تلگرام @فرداگرام با ما در میون بگذارید، ضبط کنید و بفرستید تا پخش کنیم یا با تلفن پیامگیر رادیو فردا در ارتباط باشید.
آقای روحانی، شما صدای ملت رو نشنیدید؟ شما به اینا میگین یه تعداد کمی بودن؟ شما چی رو میبینید؟ شما چی دارین تعریف میکنید؟ شما باز دوباره میخواییم ملت رو به گمراهی بکشین؟ اینا که تو خیابون اومدن؟ شما خودتون میدونین با این مملکت چه کار کردید؟ همه میدونن که چه بلایی به سر این مملکت آوردید؟ این حرفا چیه میزنید شما؟
خواستم به مردم ایران بگم گول این آخوند رو نخورید روحانی، اینا مثل رهبر دروغگو. تمام بودجه شما، مملکت و سرمایه ملی شما رو پخش کرده بین آخوندها، همون چیزی که دروغ گفت سر انتخابات الان هم داره دروغ میگه چون ترسیده. گولشو نخورید چون اینا جز فریبکاری دروغ هیچی تو ذاتشون نیست. حالا بعد از 40 سال یادشون افتاده، مردم هم حق اعتراض دارن. یعنی چی؟
خواستم خدمتتون عرض بکنم که قیامی که امروز ملت ایران انجام داده مستقل از اصلاح طلبی و اصولگرایی است و خاص قلبی ملت سرنگونی نظام فاسد و غارتگر حاکم بر ایران است و ملت کسی را میخواهد که ریشه در تاریخ 2500 ساله آن دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که قبلا هم شنیدید، رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در گفتگو با نماینده های مجلس نسبت به این رویدادها واکنش نشون داد و گفت باید به خواستهای معترضان توجه بشه. از طرف دیگه گفت مردم این افراد رو جمع میکنند. جواد کوروشی در میزگردی به این موضوع پرداخته.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشستی با نمایندگان مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها با اشاره به موقعیت‌های اقتصادی دولت از مشکلات و ناکارآمدی‌ها و اختلاف در سطح بالای مدیریت کشور گفت. آقای روحانی همچنین با اشاره به رویدادهای اعتراضی چند روز گذشته در ایران جمله ای را گفت که در رسانه‌های اجتماعی بازتاب بسیار منفی داشت و بسیاری این جمله را با جمله معروف خس و خاشاک محمود احمدی نژاد مقایسه کردند.
حالا اینکه یه عده‌ای بیان کاری انجام بدن، شعار خلاف قانون، خلاف خواست مردم، توهین به مقدسات، به ارزش‌های انقلاب، تخریب اموال عمومی، این که خب حالا یک اقلیتی هستن، یک گروه کوچیکی هستن تو بعضی از شهرها، این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه، چیزی نیست.
خب آقای کاظمیان، این گفته آقای روحانی چرا اینقدر واکنش منفی داشته؟
من ابتدا اشاره کنم که این بخش از صحبت‌های آقای روحانی و به ویژه تاکیدش روی واژه جمع کردن، خب یه نقطه عزیمت تقریبا امنیتی داره و یک نوع مواجهه سرکوبگرایانه، البته با همون قیدی که خود آقای روحانی گفت، کسانی که به هر حال وارد اختلال‌های معنیدار شدن در مقام نقض قانون یا اون چیزی که اختشاش و توهین به مقدسات که مشخص نظرشون به شعارها علیه رهبر جمهوری اسلامی هستش. اما کانتکس صحبتیشون و فضای بحث آقای روحانی به هر حال یک تفاوت معنیداری داره با صحبت‌های آقای احمدی نژاد که شما اشاره کردین بعد از کودتای انتخاباتی 88. مضمون صحبت آقای روحانی به هر حال به تاکید بر حق معترضین و اشاره به حقوق قانونی شهروندان نیست که مطالباتی دارن و ضرورت مواجهه مدبرانه یا واقع بینانه و عقلایی با خواسته های معترضین، که این خب خیلی مهم و معنیدار.
اگر اجازه بدین این صحبتاشون رو پخش کنیم.
یه عده مردمی هستن به رو احساساتشون رو مشکلاتشون آمدن تو خیابون. مشکل اینها فقط اقتصادی نیست که مردم بیان تو خیابون بگن آقا پول میخوایم، نون میخوایم، آب میخوایم، چیزای دیگر هم دارن میگن، چیزای دیگر هم ادعا میکنن. معناش اینه که ما یکی از حرفا اینه که فضا رو بازتر بکنیم. بنابراین یه عده اعتراض دارن یا انتقاد دارن، به حق انتقاد دارن، منتها باید طریق و مسیر درستی رو برای انتقاد همیشه انتخاب بکنن مردم، طریق قانونی. یه دم این وسط اومدن دارن سوء استفاده میکنن با تحریک دیگران، اونم معلومه برای چی هست. اما اینم معنیش این نیست که ما نسبت به صدای انتقاد و اعتراض بی توجه باشیم، گوش نکنیم. نه، باید گوش کنیم، ببینیم، تبدیل کنیم این رو به یک فرصت، ببینیم مسئله چیه، راه حل چیه، دنبال اون راه حل بگردیم و حل و فصل بکنیم.
آقای کاظمیان، چرا این بخش از سخنان آقای روحانی اصولا مورد توجه قرار نگرفته؟
به هر حال این بخش از صحبتام که اشاره کردم مهم هستش و به هر حال یک تمایز یا فاصله گذاری معنیدار داره با رویکردهای سرکوبگرایانه یا اقتدارگرایانه که به ویژه در حوزه گفتمانی راست افراطی میشناسیم، تا حدودی مورد توجه قرار گرفت. اما واقعیت اینه که در فضایی که این اعتراضات در چند ده شهر کشور گسترده شده، طبیعتاً معترضین دیگه به این صحبت‌ها در فقط پشت تریبون توجه نمی‌کنن، بلکه منتظر مابعضای عینی و عملیاتی اون هستن. یعنی اینکه تا چه اندازه مثلا به خواسته‌های اونها داره توجه میشه، یا نحوه مواجهه نیروهای نظامی امنیتی با معترضین چگونه هستش. و مشکل اینجاست که همه قدرت در اختیار قوه مجریه نیست، همه ساختار سیاسی قدرت در قوه مجریه محدود نمیشه و واقعیت امر اینه که پاسخ دادن به مطالبات معترضان فراتر از به حال بضاعت دولت روحانی هستش. یعنی باید کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که در قبال خواستهایی که مطرح شده، و اینها فقط دیگه خواستهای سیاسی نیست بلکه شامل یک خواستهایی در حوزه تغییرات اساسی میشه، چه پاسخی میده. خب بخشش رو ما شاهدیم که متاسفانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی کاملا داره برخورد منفی میکنه، حتی در مورد کشته شدن مثلا یک نوجوان 13 ساله مسئولیتش میفته به گردن معترضینی که در خیابان هستن. میدونن که گلوله هایی که شلیک شده به طرف شهروندان معترض توسط نیروهای امنیتی یا ویژه انتظامی بوده. شکاف معنیداری وجود داره فعلا بین خواسته های معترضین و نحوه مواجهه حکومت، که خودش رو امروز در صحبت های آقای خامنه ای هم بلدر کرد که مثل موارد قبل متاسفانه انگشت اشاره رفت به طرف دشمن و عوامل خارجی و از اشاره به ساختارها و بنیانهایی که باعث بروز یا متبلور شدن این اعتراض ها میشه متاسفانه بی‌اعتنایی و بی‌توجهی شدش.
آقای روحانی در گفتهای روز دوشنبه خود همچنین به دستاوردهای اقتصادی دولت خود بالید و گفت
وضع اقتصادی ما از وضع اقتصادی متوسط دنیا بهتره. الان امسال رشد اقتصادی ما در 6 ماهه اول 6%. خب کجاست الان؟ تمام کشورها به طور متوسط رشد اقتصادیشون 2%، 3%، بیشتر که نیست. اشتغال ما 700 هزار شغل درست کردیم تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال. خب این کار عظیم، 700 هزار شغل درست کردن مگه چیز کمیه؟ چند تا کشور مگه در دنیا هستن که در سال میتونن 700 هزار شغل درست کنن؟ کاری که ما در پارس جنوبی کردیم در طول 4 سال که معادل همه سالهای قبل بوده، 10 فاز رو 11 فاز رو ما آوردیم به ثمر رسوندیم، این کار عظیم و کار بزرگی است.
خب آقای خاوند، تا چه اندازه این ادعای آقای روحانی رو میشه قبول کرد؟
ببینید، در مورد مسائل اقتصادی در مجموع جامعه ایرانی در حال حاضر به رغم آمارهایی که بهش ارائه میشه به این نتیجه رسیده که اوضاع اقتصادی به شدت بد هست حدود 12.5% آمار رسمی بیکاری هست که در ایران اعلام میشه. منتها این آمار رسمی بیکاری بر اساس راهنمودهای سازمان بین‌المللی کار تهیه میشه که کسانی که یک هفته قبل از آمارگیری یک ساعت هم که کار کرده باشند، اینها بیکار به حساب نمیان. این رو در کشورهای اروپایی هم ما داریم، بهش میگن مقوله الف بیکاری. در کنار مقوله الف بیکاری، مقولات ب، جیم و غیره رو هم باید در نظر گرفت. یعنی کسانی که از روی اجبار چند ساعت کار بیشتر نمیتونن انجام بدن، بیشتر گیر نمیارن انجام بدن، یا اصولا کسانی که به دلیل مایوس شدن خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدن. در حال حاضر تعداد واقعی بیکاران در ایران حدود 7 میلیون نفر یا شاید هم بیشتر هست، و به خصوص مسئله ای که به شدت در جامعه ایران در واقع نارضایتی ایجاد کرده، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها. شمار زیادی از خانوارهای محروم سعی کردن فرزندان خودشون رو به دانشگاه بفرستن تا اونها لیسانس بگیرن، فوق لیسانس بگیرن یا بالاتر، با این تصور که پیشروی در انجام تحصیل به فرزندان اونها کار میده. این وضع عملی نشده. در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات ایران همین مسئله بیکاری فارغ التحصیل است. خود آقای روحانی در این سخنرانی میگه که ما 700 هزار شغل به وجود آوردیم. این 700 هزار شغل اگر هم درست باشه، رقمی که منابع کارشناسی جمهوری اسلامی ارائه میدن، میگویم ایران باید هر سال معادل 1,200,000 شغل به وجود بیاره تا سطح بیکاریش در حد فعلی باقی بمونه. یعنی اگر 700 هزار شغل هم درست باشه، هر سال 500-600 هزار نفر به شمار بیکاران کشور افزوده میشه. و نکته آخر این که آقای روحانی میگویند ما نرخ رشد 5%، 6% داریم، یه مقداری من منتظرم که آمار ارائه داده بشه و ببینیم که اینها تا چه اندازه منابع نفتی باعث این رشد شده، تا چه اندازه منابع غیر نفتی باعث انجام این کار شده. چون بر اساس تمام داده هایی که اتاقای بازرگانی میگویند یا منابع آگاه اقتصادی ایران میگویند که بخش بسیار بزرگی از واحدهای تولیدی ایران در حال حاضر زیر 50% فعالیت میکنند. مجموعه این عوامل هست که فضای اجتماعی ایران این رو نمیپذیره که در اوضاع اقتصادی کشور واقعا تأثیرات مثبتی دیده بشه.
آقای روحانی از جمله به مسئله مورد مناقشه برجام اشاره کرد و گفت
برجام هم که مال دولت نیست، که مجلس هم آمده تصویب کرده، شورای نگهبان هم آمده تصویب کرده، رهبری هم تصویب کرده، شورای عالی امنیت ملی هم تصویب کرده. هم با همین کار رو کردیم. چرا ما این افتخار رو به خوبی بیان نمی کنیم؟ همین افتخار رو تبدیل می کنیم به یک کار غیر دقیق انجام گرفتیم. ما در برابر آمریکا با آمریکا اعتماد کردیم. خب معلومه که ما اعتماد نکردیم. ما که رو کلمه کلمه برجام بحث کردیم، رو خط خط برجام با اونها بحث کردیم، بالا پایین کردیم، 30 ماه مذاکره کردیم شبانه روز. اگه اعتماد داشتیم که 3 روزه حل میشد، که رو اعتماد میکردیم به متن با هم توافق میکردیم خدا، چون اعتماد نداشتیم 30 ماه طول کشیده. تا اینجا ما سود بردیم یا ضرر کردیم؟ خب اگه سود بردیم چرا همه نمیگیم؟ چرا همه با هم نمیگیم؟
آقای کاظمیان، چرا آقای روحانی مجبور به دفاع مجدد از برجام هست؟
خب یک اختلاف معنیداری وجود داره بین در حال دولت و منتقدان و مخالفانش، به ویژه در حوزه گفتمانی راست افراطی، که به نظر میرسه برخی شواهد وجود داره، شواهد جدی داله بر این که حتی در نقطه عزیمت اعتراض‌های مشهد این بخش از مخالفان دولت حضور داشتن. این چیزی که حتی آقای امیر محبیان از چهره‌های وابسته به اردوگاه اصولگرایی هم بهش اشاره کرد. اما این مخالفت‌ها طبیعی یک بستر کاملا متمایزی وجود داشت و باعث شد که به سرعت و به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کنه در سطح کشور. طبیعتا اینجا برخورندگی یا اعتراضی که آقای روحانی داره ابراز میکنه قابل پیش بینی هست. یعنی بجز اون بخش از اصولگرایانی که واقع‌گرا هستن یا مصلحت اندیش هستن یا در حوزه محافظه‌کاران میانه رو و عملگرا قابل دسته‌بندی هستن، بخشی از مخالفان دولت که به هر حال پروژه‌ها و چشم اندازهای خودشون رو تغییر میکنن، اونها طبیعتاً همدلی نشون نمیدن. و جالب توجه هست که حتی برخی از مقام‌های امنیتی قضایی یا وابسته به سپاه پاسداران، اونها دارن تاکید میکنن که مطالبات مردم در حوزه اقتصادی، در حوزه معیشتی یا بیکاری مطالبات قابل توجهی و باید بهش پاسخ داده بشه. به یک معنا اینها فقط دارن مسئولیت دولت رو برجسته سازی میکنن و خودشون از پاسخ دادن به معترضان یا واقعیتایی که وجود داره در جامعه صرف نظر میکنن، در حالی که اون اعتراضایی که ما شاهدش هستیم کلیت ساختار سیاسی قدرت رو هدف قرار داده و به تعبیری چنان که در برخی شعارها متبلور هست، دیگه دستبندی نمیکنه دولت یا غیر دولت، اصلاح طلب یا اصولگرا، و یک گسست معنیداری وجود داره یا خودش رو متبلور کرده بین ناراضیان و حکومت. یعنی شکافی که وجود داره دیگه بحث فقط جنسی اقتصادی نداره. داده‌هایی که آقای خاوند اشاره کردن واقعا قابل توجه و مهم هستش، اما به نظر میرسه که معترضان فهمیدن که مشکل همچنان اقتدارگرایی هستش و واقعا به نظر میرسه که اون بحث گذار به دموکراسی همچنان گریبان وضعیت سیاسی کشور رو و فراتر وضعیت اقتصادی و اجتماعی رو گرفته.
حسن روحانی روز دوشنبه مجلس رو هم به چالش کشید و با اشاره به مخالفت‌های شماری از نمایندگان با افزایش قیمت مواد سوختی از مجلس پرسید شما خود دولت را مجبور به این کار کردید، چرا الان مخالفت میکنید؟
خیلی از کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم ممکن یه عده موافق نباشه، یه عده مخالف باشه. خب مگه شما تو قانون نگفتید که چه جوری باید اصلاح بشه حامل‌های انرژی؟ قانون خودتون هست.
آقای خاوند، چرا مجلس اصولا به این مانور در برابر دولت، یعنی قوانین خودش تصویب میکنه ولی در عمل وقتی موقع اجراش پیش میاد یک دفعه میگه این کار نباید بشه؟
ببینید، مهمترین مشکل، بدبختی حتی زندگی سیاسی و اقتصادی ایران این است که ما اصولا نمیدونیم متولی انجام امور در کشور چه کسی است. در تمام کشورهای دنیا انتخاباتی برگزار میشه، یک کسی با رأی مردم بر سر کار میاد و این برنامه های خودش رو اجرا میکنه. فرض کنین در انگلستان اگر حزب کارگر بر سر کار بیاد، از حزب کارگر نمیخوان که با حزب محافظه کار به اجماع برسه. در ایران عکس این هست، یعنی اینکه میگویند آقای نیلی که مشاور اقتصادی ویژه رئیس جمهوری است یا آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، میگویند که هیچ سیاست اقتصادی در کشور پیاده نمیشه مگر اینکه اجماع حاصل بشه. در واقع این نوعی تعلیق به محال کردن هست، چون در هیچ جای دنیا بر سر سیاست‌های اقتصادی اجماع حاصل نشده. و علت این که در ایران اصلاحات اقتصادی هم پیاده نمیشه، یکیش همین مسئله است که معلوم نیست متولی سیاست اقتصادی چه کسی است. چون در ایران در مورد مسائل اقتصادی یک صدایی وجود نداره و قدرت تصمیم گیرنده وجود نداره، مردم هم محورهای اصلاحی رو درک نمی کنن. به عنوان نمونه، همه می دونن در ایران، هر اقتصاددانی می دونه که قیمت حامل‌های انرژی باید بالا بره. وضع به این صورت نمی تواند ادامه پیدا بکنه که ایران اینقدر بنزین ارزان در اختیار مردم قرار بده. همه می دونن که قیمت نرخ ارز باید بالا بره. در واقع بخش بسیار بزرگی از اقتصاددان‌ها این رو می دونن. در زمینه‌های دیگری، مثلا در مورد سیاست اصلاح نظام یارانه نقدی، هم همه بخش بسیار بزرگی از اقتصاددان ها میدونن که این یک نظام پوچه. منتها هر کدوم از این محورها اگر به صورت جداگانه، به صورت به اصطلاح انتزائی پیاده بشه، اصلا مردم نمیفهمن به چه علت قیمت بنزین باید بره بالا، به چه علت نرخ ارز باید اصلاح بشه، به چه علت باید یارانه های یک عده‌ای قطع بشه. و وضعیتی که در ایران در حال حاضر پیش اومده اینه که به صورت جدا گاه گداری ادواری در راه هدف‌های بودجه‌ای، مثلا قیمت انرژی رو میخوان بالا ببرن، نه در چارچوب یک برنامه منسجم اقتصادی دراز مدتی که بشه بر اساس اون افکار عمومی رو هم راضی کرد که این واقعا این برنامه باید اجرا بشه تا مملکت از وضعیت زار فعلی خارج بشه. و وقتی آقای روحانی اشاره میکنه به این منظور، میشه از آقای روحانی هم پرسید که اتفاقا قبلا مجلسی ها اصرار میکردن که قیمت انرژی بالا بره و آقای روحانی چون قبل از انتخابات بود این کار رو نمیخواست انجام بده. مجموعه این عوامل هست که در واقع سیاست اصلاحات اقتصادی رو در ایران از منطق تهی کرده و مردم این رو نوعی پرووکاسیون در قبال خودشون تلقی میکنن.
آقای روحانی در پایان سخنرانی روز دوشنبه خود هشداری جدی به حکومت داد و گفت عقب انداختن حل مشکلات خطرناک است.
کی میخواییم ما حل کنیم مشکل کشور رو؟ شما بدونید اگر این دولت که آغاز کارشه نتونه برنامه بده، که به اعتقاد من ما برنامه رو دادیم، یعنی بودجه 97 برنامه یک ساله دولت بر مبنای 4 سال برنامه‌ای که به مردم وعده داده، شما هم در بهترین موقعیت هستید. یعنی امسال سال انتخابات نیست، سال انتخابات معمولا یه مقداری همه حواسا یه جور دیگه میشه. حالا در بهترین موقعیت مجلس و دولت اگه نمیتونیم ما حل بکنیم، پس معنیش اینه نمیتونیم حل کنیم. معنیش این میشه دیگه، معنیش اینه آقا ما 5 تا مشکل بزرگ داریم، این 5 تا مشکل ما نمیتونیم حل بکنیم، سال دیگه هم اینه، سال بعد هم. بعد میرسیم به یک نقطه بسیار خطرناک، نقطه ناجور برای همه ما، چون بحث من و شما ایناست که ما همه موقتیم. شما چند سال تو مجلسید، ما یه چند سال تو دولتیم. اونی که هست کشوره، اونی که میمونه ملته، اونی که هست مشکلات یا انشاءالله حل مشکلات. شما آلودگی هوا رو میخواید چیکار کنید؟ خلاصه آلودگی باشه یا نباشه، اگه میخواد آلودگی نباشه، اگه تو 10 تا راه حل داره، یکی از راه حل‌هاش هم اینه.
خب آقای کاظمیان، شخص مخاطب آقای یا اون نهاد مخاطب آقای روحانی کی است؟ به کی این خطر رو گوش زد میکنه؟
ظاهرا مخاطب صحبت های آقای روحانی نمایندگان مجلس هستند و به هر حال پارلمان رو دعوت میکنه به همسویی با خودش. اما خب به مشخصه که هدف یا مرجع اصلی صحبت های آقای روحانی مجلس نیست، کما اینکه واقعا پارلمان در ایران داره یک نقش نمایشی پیدا میکنه. اون جایی که به هر حال بازیگر است یکی خود قوه مجریه است و در وجه دوم دولت پنهانی که قبلا هم آقای روحانی اشاره کرده بود بهش، دولتی که اسلحه و تفنگ رو در اختیار داره و رسانه و به هر حال ابزارهای دیگر رو برای اقدام، که البته اون نیروهای امنیتی حاکم بر سپاه در کنار بیت رهبری و رهبر جمهوری اسلامی خب یک بازیگر بسیار مهمی در جمهوری اسلامی هستن و من گمان میکنم اساس صحبتی که آقای روحانی داره مطرح میکنه به اون نیروهای موثر در بلوک قدرته که برمیگرده به رأس هرم نظام سیاسی و بدون همراهی یا همدلی طبیعتاً شخص اول نظام و همینطور نیروهای امنیتی حاکم بر سپاه برون شد کشور از بحرانهای موجود ممکن نیست. خب این برون شد هم طبیعتاً نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در حوزه سیاست هستش و همینطور تغییر مناسبات با غرب و البته مجموعه اون چیزی که در دخالت‌های منطقی جمهوری اسلامی شاهدیم و قابل پیش بینی است که اقتدارگرایان حاکم در بلوک قدرت به ویژه متمرکز در کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی نسبتی برقرار نمی کنن، نه با گفتگو با مخالفان در داخل، نه با مقوله مثل توسعه سیاسی و همینطور طبیعتاً پروژه های منطقه‌ای و فعالیت های موشکی یا نظامی امنیتی خودشون رو همچنان در دستور کار قرار خواهند داد. از این زاویه است که من معتقدم اون خطری که آقای روحانی داره تذکر میده یا بحرانی که چند روز پیش از این اعتراض ها هم به اون اشاره کرد و هشدار داد به این که در حال این مشکلات رو نمیشه به راحتی جمع کرد و از بضاعت دولت خارج هست، این مشکلات یا بحران ها نیازمند یک عزم جدی در ساختار قدرت و البته یک تغییر رویکرد هستش که نه نشانه از اون دیدیم، کما اینکه حصر رهبران جنبش سبز همچنان ادامه پیدا کرده، مخالفان همچنان دارن سرکوب میشن و معترضینی هم که به خیابان آمدن توسط آقای خامنه ای متهم میشن که از خارج پول و اسلحه و راهبرد گرفتن و طبیعی است که در یک چنین وضعیتی کار دولت روحانی برای مدیریت هم سیاست و هم اقتصاد دشوارتر از قبل خواهد شد.
خب آقای خاوند، به نظر شما مخاطب آقای روحانی کی است و چه پیامی با خودش آقای روحانی میخواد برسونه به طرفهای مقابلش؟
ببینین صحبتایی که آقای روحانی در مورد مسئله تنگناهای بزرگ اقتصادی ایران، حالا 5 تا باشه، 8 تا باشه یا 10 تا باشه، از آب گرفته تا محیط زیست تا نظام بانکداری تا نظام بازنشستگی و خصوصی سازی و غیره و غیره، تا همین مسئله مربوط به اصلاح نظام یارانه‌ای یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و غیره و غیره. درست میگه باید این مسائل رو حل کرد، ولی این مسائل باید خیلی وقت پیشتر حل میشد. در دوره آقای هاشمی رفسنجانی به نوعی صحبت از این مسائل بود، در دوره آقای خاتمی به نوعی صحبت از همین مسائل بود، آقای روحانی هم در دولت اولش و هم در برنامه اقتصادی که برای دوره دوم زمامداریش ارائه داده در مورد همین مسائل بحث میکنه. ولی باز من اشاره میکنم متولی اصلی سیاست اقتصادی کشور چه کسی است؟ چون اگر قرار باشه که دولت برای انجام هر کاری بیاد با تمام جناهای جمهوری اسلامی به توافق یا به اصطلاح به اجماع برسه، هیچ کاری پیش نخواهد رفت. مسئله دیگه اینه که در کنار اینها مسائلی مثل فساد دامنه‌دار، مثل فلج دستگاه قضایی، مثل نابرابری‌های عظیم اجتماعی که مردم رو به شدت عصبانی کرده، مثل مسائل مربوط به سیاست خارجی که مدام گرفتار تنش است، چه در مقیاس جهانی چه در مقیاس منطقه‌ای، و اینها مانع از انجام اصلاحات بنیادی برای اقتصاد ایران میشه. با این مسائل باید چه کرد و چه کسانی باید این مسائل رو حل بکنند؟ از صحبت‌های آقای روحانی من جوابی برای این پرسش‌ها متأسفانه نگرفتم.
بله، جواد کوروشی میزگردی داشت با فریدون خاوند اقتصاددان و مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در مورد آنچه که حسن روحانی روز گذشته در مورد اعتراضات گفته. ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. در ادامه میتونید همراه بشید با فهیمه خضر حیدری که باز هم به همین مسئله میپردازه در برنامه جامعه. شب بر شما خوش.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. همه چیز از یک تجمع ساده در مشهد آغاز شد، جای نزدیک حرم امام هشتم شیعیان و با شعارهای علیه گرانی، شعارهایی که البته کم کم با گسترش به شهرهای دیگر ایران رنگ و بویشان عوض شد و شد شعارهایی فراتر از اعتراض به گرانی علیه وضع موجود و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، شعارهایی که به فریاد اعتراض بدل شد. جامعه ایرانی چه می‌خواهد؟ به چه چیزهایی اعتراض دارد؟ مطالبه و گلایش چیست؟ در مجله جامعه این هفته رادیو فردا همین سوال رو با شهروندان در میان گذاشتیم. خیلی هاشان به تظاهرات سراسری پیوستند و شعار دادند. خیلی هاشان به تماشا ایستادند. بعضی ها ناباورند، بعضی ها امیدوار و بعضی ها نگرانند. این جوان یکی از معترضان است.
بابت گرونی همینجور چیزا، من خودم جز به همون عده از کسایی بودم که بهشون میگفتم منافقین. آره، بابت همینجور چیزا بود. اونا مردم زدن باباتون با شکر، حتی خودم هم زدن باباتون با شکر، با تفنگ تیر پلاستیکی زدن، اسپر فلفل زدن، گاز اشکاور زدن. ما هم ساکت وای نستیم، ما هم با سنگ زدیمشون خواهد تا هر کاری دستمون برمیومد انجام دادیم. باره امشه هم قراره شلوغ بشه. به قول یکی از دوستامون، یا میمیریم یا ایران رو پس میگیریم، یکی از این دوتا.
دردش چیست؟
اقتصاد دیگه، گشت ارشاد و کلن جوان های نمیدید اصلا با این آخونده، از آخونده خوششون نمیاد. کلن همه جوان های ایرانی از آخوند خوششون نمیاد، میخوان آخونده از این کشور برن. واسه هم یکی از دلایلش آخونده بود، دلایل اقتصادی بود. به سر 30 سالش بود داشت گریه میکرد، میگفت جمع ما بود، میگفت من 30 سال بیکارم، چرا من باید بیکار باشم؟ 30 سال من بیکارم. هر کی مشکلی داشت اومده بود، جمعیتون خیلی زیاد شده بود.
گرانی و دشواری های معیشتی در این میان تجربه‌ای است که در اعتراض های مردم تکرار می شود. رئیس جمهور می گوید رشد اقتصادی کشور تنها در 6 ماهه اول 6% بوده، در حالی که اغلب در مدت مشابه در کشورهای دیگر 2-3% است. آقای روحانی می گوید 700 هزار شغل در تابستان 96 ایجاد شده. می گوید وضع روستاها و بهداشت و درمان از گذشته بهتر است. اینها را رئیس جمهور می گوید، اما معترضان از شرایط دیگری سخن میگویند. گرانی اقلام مصرفی سبد خرید روزانه در ایران از تخم مرغ و شیر و پنیر گرفته تا بنزین، از بیکاری و آسیب‌های اجتماعی. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در بهار سال جاری نشان می‌دهد که 12.6% از جمعیت فعال بالقوه در ایران بیکار هستند. وزیر کار ایران از وجود 3 میلیون بیکار در کشور خبر داده و اینها همه آمار رسمی است. اما نارضایتی ها اینطور که شهروندان میگویند تنها هم همین ها نیست.
از شما آمده غذایی رو ببینید گرون شده تا ارزم بزرگشون کالای لوکس، اونم وحشتناک گرونی. بعد میگه دولت در فکر نمیدونم مردم چی، مردم هست ما آب داریم میخوریم داریم عوارض میگیری از ما. به هر حال ناراحتی ها همین جوری دیگه، آرام آرام ترک ایجاد میکنه ده. فقط این نیست که قربان دل دزدی های فراوان اصلا هیچ کم اعتنا نمیکنه. در کجای دنیا شما دیدید قوه قضاییه زیر نظر یک فرد بود؟ در تمام دنیا انجمن حقوقدانان یک رئیس دیوان عالی کشور انتخاب میکنه، برای خودش مستقل این شخص از طرف انجمن انتخاب شده، پشتش مردمه، این مجلس. این همه میگن نمیدونم ما فرزندان آقازاده هایی که میگن فرزندان همین آخوند پاخونده و قواسگان، این همه جرائم دارن انجام میدن، این ماشین های شاسی بلند مال کیه؟
او وضعیت اداره کشور را انسانی نمیداند و میگوید فعلا عده‌ای سوارند.
من گمان نمیکنم اصلا مسلمان باشه، یعنی اصلا مسلمانی یه طرف قضیه رو کاری به اسلام ندارم، اصلا انسان باشه، اخلاقی داشته باشن، سوارند دیگه. حالا فعلا شما اپوزیسیون ندارید متاسفانه، مردم ما هم گرسنه هم ترسوان.
آیا شعارها و اعتراضها به نظر مردم کارگشاست؟ اینجا فروشگاه کوچکی است که گردانندگانش میگویند کار و کاسبیشان مختل شده و آخرش هم قرار نیست نتیجه حاصل شود.
اما از خودتان دردسته. بعد شما اگه مدیر بلیارد نه.
مملکت فعلا فقط یه بلبشو میشه، بعد کماندو زای میشه، همه به زور پس گردن میرونه. آخر قضیه همینه.
آنها از آنچه در خیابان‌های شهر دیدند میگویند.
موتور سوارا اومد دیگه نزدیک به موتور میان تو مغازه. تمام اینا رو حوار مسلح کرده بودن به توپانگای باز اشکابر. همین لباسه کاملا بلند بود. از این لباسه چی پوشیدن؟ زده شورش پوشیده بودن. دقیقاً جلوی بازار زرگر اومدن یه دونه گارد گذاشتن، چون اون بر برادر نیروی نظامی بود دیگه، کلانتری است. یه گارد گذاشتن کلا خیابون رو بستن که دیگه به اون طرف نره. من فکر نمی‌کنم کاری از دست مردم بر بیاد. اینا زشون خیلی بیشتر از
خیلی دارن.
چیزی نداره. این مملکت داغون تر از این حرفا است. کار میخوان کجا احیای کار بکنن؟ کارخونه داره چیزی هست میخوان احیای کار بکنن؟ همه اینا حرفه.
خیلی ها به فساد بانکی و اختلاس ها و مؤسسات اعتباری نامعتبری اعتراض دارند که سرمایه های مردم را با وعده سود بانکی به باد دادند. این کسبه اما میگویند مبارزه با اختلاس ها هم از نظر آنها فقط شعار است و راه به جایی نمیبرد.
بله داد میزن اختلاس ها کم میشه. آخه اختلاس من
چی از
مگه من شما کار دولتی مزه میخوام رد بالا میدم ما بریم دسترسی داشته باشیم به منابع میخوام میلیارد میلیارد اختلاس ها. همه فیلتر شدن دیگه، همه خود بی‌شرف هستن.
همه اینها از نظر مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه نشان از یک چیز میدهد: جامعه جنبشی.
از منظر جامعه شناختی جامعه جنبشی رو میشه دست کم با سه ویژگی مهم توصیف کرد. یکی توالی بحران ها در اون هست، یکی انبساط امر سیاسی و دیگری آخری باستولید بی‌اعتمادی. ما با جامعه‌ای روبرو هستیم که از یک مدیریت ناکارآمد و ناتوان در حل مسائل جاریش برخوردار باشه و این فقدان حکمرانی خوب منجر به سلسله‌ای از بحران‌ها میشه که عملاً پایانی بر اونها متصور نیست. این رو باید مرتبط دونست با ویژگی دوم، یعنی انبساط امر سیاسی. در یک چنین جامعه‌ای با مختصات بر جامعه جنبشی تفکیک امور اجتماعی از امور سیاسی به راحتی ممکن نیستش و خیلی از اتفاقات اجتماعی به راحتی این پتانسیل رو دارن که تبدیل بشن به یک اتفاق سیاسی. و در نهایت هم نکته سوم، ویژگی سومش برمیگرده به بازتولید بی‌اعتمادی، یعنی در جامعه جنبشی یک دیواری از بی‌اعتمادی بین فرادستان و فرودستان، بین جامعه و دولت یا قدرت مسلط وجود داره.
این شهروند بازنشسته هم بخشی است از جامعه که مرتضی کاظمیان آن را با ویژگی جنبشی توصیف می‌کند. او می‌گوید مردم حق دارند، به گلویش اشاره می‌کند و می‌گوید دیگر به اینجا رسیده.
حق داره مردم، حق مایی مردم. مثلا خیلی کار بدی کردن، عقلو مثلا دزدی کرد، میلیارد میلیارد می‌دزدن. چرا می‌دزدن؟ چرا این کارو می‌کنن؟ مردم آدم انسان نیست مگر، مسلمان نیست مگر، اما در قیاون از بیپولی بدترین فساد انجام میشه، به خاطر بیپولی بیکاری. بعد چرا مثلا میلیارد میلیارد میدوزن؟ خیلی اینجا چیز زیاده. عقل مدیران که مدیر هر قسمتی هستن دزدی میکنن، زیادن دزدی، میلیارد میلیارد میبرن. این رئیس بانک تمام بانک همه دزدن، چرا هیچی نمیگن؟ چرا جلوگیری نمیکنن؟ خب مردم میبینن ناراحت میشن دیگه، دیگه مردم هوشیار همه چیز میفهمن دیگه، رسیده به اینجاش.
با این حال لایه‌های مختلف جامعه تفاوت‌های هم با هم دارند، تفاوت‌های گاه اساسی، مثل این زن جوان که از توهین به رهبر ایران در اعتراض‌ها گلایه دارد.
اینا دلیل نمیشه به رهبری توهین بشه، به کشور توهین بشه. اینا دارن خودشونو بیشتر زیر چی میگن، زیر پا میکشن، خودشونو حقیرتر میکنن نسبت به کشورهای دیگه. یعنی چی به کشور خود به رهبر خود توهین کنی؟ اصلا این دلیل نمیشه. من فیلم هایی که دیدم وحشتناک بود، الان نمیدونم درسته غلطه تو فضای مجازی پخش شده، دلیلش اصلا نمیدونم، خودشونم نمیدونم بکنم، فقط میان خوش میدن یاد گرفتن و فقط خوش دادن. احساسی هست، 100% احساسی هست، چیزی
نمیدستم. از مرتضی کاظمیان میپرسم کدام لایه از جامعه پیشگام این اعتراض ها به شمار میآیند؟
در یک برداشت عام داره تعریف میشه که اینها گرسنگان هستند یا لایه های نابرخوردار اجتماعی هستند یا کسانی هستند که مشکلات اقتصادی دارند. اما من گمان میکنم این فروکاستن این اعتراضات هست، چون به نظر میرسه که مضمون مختلف و متفاوتی رو شاهد هستیم. ناراضیان از یک لشکری از بیکاران که عمده اونها فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی کشور هستند شروع میشه، تا خیلی کارگرانی که ناراضی هستند از گرانی یا دشواری معیشت و خیلی از اونها ممکنه حقوق معوقه داشته باشن، یک انبوهی از جوانانی که اینها معترضن نسبت به سختگیری های اجتماعی فرهنگی، و همینطور علاوه بر اینا باید مطالبات زنان و دخترانی رو مورد تاکید قرار داد که اینا حتی برخیشون آزادی پوشش میخوان یا حقوق مساوی میخوان، حتی در حد مثلا ورود به استادیوم ها و تماشای مسابقات فوتبال. و فراموش نکنیم در کنار اینها گروه های عقیدتی و قومیتی وجود دارن که احساس نابرابری رو اچاف میکنن، و طبیعتاً یک بخش مهمی هم کسانی هستند که اینها اساساً نسبت به حاکمیت سیاسی در ایران یک زاویه انتقادی اعتراضی دارن.
در پایتخت و بیش از 20 شهر ایران تظاهرات ناگهانی و اعتراضی در 5 روز گذشته ادامه پیدا کرده. جامعه ایرانی حرفی برای گفتن دارد، هرچند رئیس جمهور ایران اعتراض‌ها را مربوط به اقلیت کوچکی دانست که به خوبی جمع می‌شود. مرسی که نفتن با ما همراه بودید.